کمال بیشرمی و وحشیانه دست به برادر کشی می زند.
بهترین هتل ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تزویر تا ترور، داغ 17,000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
سلام رفیق، چطوریایی؟ ببین اینجا محشر اصلا و صدا رو میشوی؟ آرامش مطلق، اصلا یه جوری که سرتو بلند کنی تیرای این فتنه های پرچم سیاه زدنش. اوه انگار خیلی پیش روی کردن. ببین علی رضا، الان چند روزه میخوام بهت بگم اون پروژه رو یادت نره ها. ببین یه پوشه دارم درباره دست اتحاد رجوی ملعون با صدامه که کلی عملیات ها رو از بیسیم ما لو دادن. چرا؟ چون بچه های ایران بودن و زبون بچه ها رو میفهمیدن، حتی بازی باخته رو بردن و شرایط برامون سخت کردن. رجوی اون بنی صدر. ببین یه پوشه هم درست کردم، اسمشو گذاشتم از تزویر تا ترور. ببین مصاحبه ها رو دسته‌بندی کردم، آرشیو تاریخی داره، فقط گوش بده کنار هم. یه متنی هم که برات گذاشتم هم یه نگاهی بنداز بهش. میخوام با اون قلمت شروع کنی یه سناریوی مستند بنویسی. منم که برگشتم کمکت میکنم و شروع میکنم و اگرم برنگشتم که بالاخره باید شروع کنی علی رضا. ببین الان این داعشیای بیریشه از آمریکا و از همه کشورهای اروپایی آدم آوردن اینجا که منطقه رو برای من و تو آشوب کنه، و این منافقین بیزات و تروریست هم که از اون طرف همین مسعود و مریم رجوی دارن تیم جمع میکنن از هر ملیتی برای پاشوندن ملت ما از هم. علی رضا باشه الان تمام میشه، الان تمام میشه. ببین من باید برم. باشه تا بیام شروع کن و بنویسا. نمیدونی این کفدارا در حالی که اسمشون برای کشتن 17,000 شهروند و نظامی ایرانی تو لیست گروهک‌های تروریستی بوده، با رشوه دادن از لیست سیاه بیرون اومدن و عزیز کردم شدن. کار کن علی رضا، روشنگری کن، دمت گرم. پولش هم که میدونی چه جوریه دیگه، با هم حساب می‌کنیم. ببین
حمید، آخ امان از روزی که نیستی. امروز که خبرانو میخوندم دیدم پارلمان اروپا گفته بود سپاه پاسدارانو میبره تو لیست گروهای تروریستی. ببین کجایی ببینی، اونا که خودشون تروریستا رو آوردن منطقه تا اینجا رو به خاک و خون بکشن، مردم منطقه رو یادشون رفته، افغانستان و عراق و سوریه رو. خوبه دیگه، پسترین آدماشون اعتراف کردن که داعش ساخته دست اوباما و کلینتونه. کسایی هم که ریشه تروریستای منطقه رو کندن میبرن تو لیست تروریستا. اون وقت مریم رجوی با سابقه این همه پولشویی و کشتار و قتل و غارت باید حمایت هم بشه. ایران اینترنشنال بره ساروز خونخاریاشو منعکس کنه. و چه طنز غم‌انگیزیه واقعا. هر بار صداتو میشنوم قوی میشم برم شروع کنم مستندایی که تو مصاحبه هاشونو گرفتی. اما خب باید از کجا شروع کنم؟ حمید خودت کمکم کن. باشه این متنم باز کنم. اوج ترورها در تهران بود و رجوی مردم بیگناه را میکشت، چرا که باید ترس عقب رفتن از انقلاب اسلامی محقق میشد. انفجارها در تهران بیشتر و ترورها در کشور تکرار میشد. از بقالی تا دفتر ریاست جمهوری نمونه هایی از کارهای مجاهدین بود که بترسانند و این ترس مردم را به پشیمانی از انقلاب ببرد.
بچه کنتر
من
دارم
کنم.
شرم خود
که داریم میبریم. شرم خود که
داریم میبریم.
آقا چی کار کردیم که
میبریم؟
برو آقا. کجا
باید
بریم؟
چی شد؟
برادر. سلامش.
مرمون شما. چه خبره؟ مشکلی پیش نمیده. بفرمایید.
صدای پیرو من آخه.
به شما ارتباطی نداره. بفرمایید.
رمز شب برادر.
Hey,
خب بذار از همین شماره بندیش برم جون، این روش زده شماره 1.
مسعود که از ترورها به هدفش نرسیده بود، باید کاری برای حیات سازمان میکرد. فشار از خارج مرزها از کشورهای دیگه گزینه دیگری بود که باعث شد مسعود رجوی به فکر یارگیری در دولت افتاده بود و دولتی‌ها رو زیر نظر داشت. در بین کسانی که با هواپیمای امام اومده بودند، به دنبال یک نام و یار میگشت. از طرفی ابوالحسن بنی صدر هم که با همان هواپیما خودش را کنار انقلابیون به امام رسانده بود، به تهران آمد تا بازیش را اجرا کند. بازی که بنی صدر از دوران دانشجویی باور داشت و به همکلاسی‌هایش گفته بود که روزی رئیس جمهور ایران خواهد شد. اعتماد امام به بنی صدر تا جایی بود که او را عضو شورای انقلاب کرد. بنی صدر هم قاعده بازی رو خوب میتونست و هم کلام خوبی داشت، نقادانه و محکم، چیزی که مردم انقلابی آن روز میخواستند. دیدارهای بنی صدر با دانشجویان و فعالیتش در شورای انقلاب کم کم از او یک مرد رسانه‌ای هم ساخت. قاعده بعدی رفتن به شهرستانها بود و دیدار با مردم که باید او را میشناختند. اما وقتی خبرنگاران از او پرسیدند که آیا میخواهد کاندید ریاست جمهوری بشود، اظهار بی اطلاعی میکرد و همین که امام را دید برای ریاست جمهوری مطمئن شد.
خفتم ناراش و کل خطیعه، هر ممام که برای بشر حاصل میشه، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. من از آقای بنی صدر میخواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن قدید برزر نست.
9 بهمن 58 همان زمانی بود که بنی صدر می‌خواست. 11 میلیون نفر به بنی صدر رأی اعتماد داد و امام از همان ابتدا به بنی صدر گفته بود که راه انقلابی بودن کدام است. بنی صدر اما پشتش به 11 میلیون رأی مردم بود و بعد از مدتی که آمده بود نخست وزیرانی انتخاب کرد که رأی اعتماد هم نگرفتند و محمد علی رجایی برای نخست وزیری معرفی شد. نیرویی که مورد تایید بنی صدر نبود و مجلس اما با اکثریت آرا تاییدش کرده بودند. محمد علی رجایی نخست وزیری که تا 2 هفته از طرف بنی صدر حکمش امضا نشد. اما این به یک لجبازی یا تفاوت سلیقه در ساختار دولت ختم نمی‌شد.
حالا چرا اینقدر حمید اصرار داره از بنی صدر بگه؟ رو این چی نوشته؟ خیانت بنی صدر، مطلق خلبان نیرو هوایی ارتش.
6 ماه اول جنگ ما میدیدیم که ما میریم به این تفلا همدوره همون بنزین میدیم، میرن 2 تا 3 تا میرن، 2 تاشون بر نمیگرد. من به فکرم زد که یه خیانتی اینجا هست. آخه نمیشه که این بچه ها همه قبراق جنگنده همه دوره ها رو با موفقیت انجام هم. چجوری این عراق چرا اینقدر پیشرفته است که این لای کف میخوابن؟ چجوری میشه که اینا رو میزنن؟ من اومدم چیکار کردم؟ اولین بار گفتم که کجا رو میخواید برید بزنید؟ مثلا گفت دهلابیه. گفتم خب دهلابیه میخواید برید بزنید، از کجا میرید بیرون؟ مثلا گفتم میانه میریم. گفتم خب بیاین شماها، من میبرم از سنندج برو بیرون. از اون نقطه میخوای بری؟ از این نقطه برو، برو دهلابیه رو بزن. گفت خب خلاف دستور فرمانده ستاد کل میریم. گفتم خب تو بدونی من بدونم خدا بدونه. خب خیلی به کسی هم نگیم. رفتن زدن موفق، 2 فروند رفتن برگشتن سالم. فردا دوباره 4 فروندش کردن، دوباره یه نقطه دیگه غیر از اون دستورالعملی که از ستاد کل اومده بود برا ما. رفتن زدن 4 فروند سالم اومدن. 2 روز بعدش دیدیم که گفتن که فرمانده کل قوا بنی صدر میخواد بیاد پایگاه کم، رئیس جمهور هم بود دیگه، بیاد پایگاه کم تشکر کنه از زحمات پرسنل. بنی صدر یه خورده تعریف کردن نیرو هوایی که نگران نباشید ما شاید جنگو میبریم و هی خود تعریف و تمجید کرد. بعد گفتش که آقایون برن بیرون، خلبانا بمونن، من با آقایون خلبانا یه خود خصوصی صحبت. یه خود تعریف کرد و ممنون از شما ها، ولی شنیدم که یه عده عروف فرک پرواز نمی. فرک چیه؟ خط هواییه که پاکت لاکومور شده از ستاد کل میاد به ما میدن، ما تو هواپیما بازش میکنیم که از این سمت برید اینجا برید. من رفتم تو فکر، آره آقایون طبق مقررات پرواز کنید، بی‌ثباتی رو تنبیه می‌کنیم، فلان می‌کنیم. من رفتم اطلاعات گفتم که بنی صدر خیانت می‌کنه. گفتش که آقای مطلق 10 میلیون خورده بهش رای دادن، شما به رئیس جمهور داری، به فامیلی کل قوا داری میگی. گفتم که حاج آقا به جدت بنی صدر داره به ما خیانت. گفت چطور اینقدر محکم میگی؟ قرآنو برداشتم گذاشتم جلوش، گفتم تو رو به این قرآن پیش خودت بمونه. از 10 روز پیش ما با خلبانای فانتوم هماهنگ کردیم که از اون خط هوایی، از این نقطه‌ای که تو این پاکت مرمو شده هست، از اون نقطه نریم، اگه جای دیگه بریم. فقط من میدونم دو تا سه تا خلبانایی که رفتن برون مرزی اومدن، اینا چون ما خلاف دستور داریم انجام میدیم، ممکنه ما رو تحویل دادگاه بدن. گفت آقای مطلق چیکار کنیم؟ گفتم بلند شو برو جمهوران به امام بگو خلبانا میگن این داره خیانت میکنه به ما. رفت جمهوران، ساعت 2 بعد از ظهر اومد ما رو خواست و گفتم آقا چی شد؟ گفت حضرت امام گفت سلام عزیزان خلبان برسونید، بگید از هر جایی که امنیت شما رو حفظ میکنه از اونجا بریم. گوش بده این نام کاغذ پاره ها نه،
بعدی ساعت فقط از نظر مطلق خواهن نبود. عملیات تبس هم یکی از عملیات هایی بود که با نقشه و عملیات ایرانی آمریکایی انجام شده بود، به دستور فردی که هم قدرت اجرای یک سری از کارهای نشدنی را داشت و هم از همه اطلاعات امنیتی و نظارتی کشور با خبر بود. فکرها به سمت یک نفر می رفت، کسی که در عملیات تبس قرار بود قهرمان سقوط ایران باشد.
دیک میدو به تهران می آید و با کمک عناصر نفوذی در داخل کشور قبل از شروع عملیات پنجه عقاب فرودگاه تبس را بازبینی می کند. میدو دستگاه مادون قرمز را برای دید بهتر خلبانان آمریکایی نصب می کند. میدو به کمک یک تاجر ایرانی به نام منوچهر قربانی فر، چند سوله و محبته بسیار بزرگ در حوالی گرمسار برای مخفی شدن 8 هلیکوپتر بزرگ نظامی شناسایی و خریداری می کند تا نیروهای دلتا بتوانند یک روز آنجا مخفی شوند. کار دیگر میدو خرید و آماده کردن 6 کامیون شبیه کامیون های ارتش ایران با راننده های فارسی زبان بود که بتوانند بیش از 120 نفر نظامی آمریکایی را با کمترین درگیری از حوالی گرمسار به خیابان طالقانی در قلب تهران منتقل کنند. قرار بود بعد از آزادی گروگان‌ها آنها در استادیوم امجدیه سوار هلیکوپترها شوند. جزء به جزء عملیات طراحی شده بود. حالا دیگر همه چیز برای عملیات آماده است. طبق نقشه عملیات در ساعت 12 شب 3 فروند هواپیمای NC-130 حامل نیروها و 3 هواپیمای EC-130 حامل سوخت جزیره مسیره واقع در سواحل شیخ نشین عمان را ترک کردند و در 200 مایلی جنوب شرقی تهران در فرودگاه متروکهی در صحرای تبس فرود آمدند. 30 دقیقه بعد هلیکوپترها از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتیز در خلیج عمان پرواز کردند و وارد تبس شدند. قرار بود این هلیکوپترها پس از سوختگیری و سوار کردن 118 نیروی کماندو به نام دلتا به محل اختفای خود در گرمسار بروند و تمام روز را در تپه های اطراف گرمسار پنهان شوند. همه چیز درست پیش می رفت، اما طوفان شن برنامه چند ماهه و دقیق آمریکایی ها را نقشه براب کرد. پس از برخورد دو بالگرد، نیروهای آمریکایی ناچار تصمیم به تخلیه سریع صحرای تبس گرفتند. پست فرماندهی تهران دستور بمباران هلیکوپترهای آمریکایی را به خلبان می دهد. اما خلبان نظر دیگری دارد.
گفتم خب برای چی بزنیم؟ اینا که ما اولا بالا سرشون هستیم و هیچ حرکتی ندارن. کسی اینجا نیست که اینا رو دست تکون بده. اگر من بخواد تکونش بده بلندش کنم و درجا میزنم، مسئله ای نداره.
یک دفعه دیدیم از طرف مشهد دو تا فانتوم دارن، اینا رسیدن دیگه امان ندادن، تیربار گرفتن تو یکی دو تا از این هلیکوپترها.
دلیل واقعی بمباران چه بود؟ چرا هلیکوپترهای سالم و بی حرکت آمریکایی در بیابان بمباران شدند؟ چه کسی فرمان این بمباران را به ارتش داد؟ سوالاتی که متوجه نیروی هوایی ارتش و رئیس جمهور بود. اما شاهدان ماجرا خبر از اسنادی درون هلیکوپترها می دادند که منتظر قائم برای کشف آنها به شهادت رسیده بود. بمبارانی که منتظر قائم در آن به شهادت رسید جمعه 5 اردیبهشت ساعت 8 شب صورت گرفته بود. اما صبح شنبه بنی صدر دستوری دوباره برای بمباران هلیکوپترها می‌دهد. علی‌رغم انهدام هلیکوپترها، چند سند و مدرک از درون آنها به دست آمد. اسنادی که می‌توانست معماهای بسیاری را حل کند. این اسناد بلافاصله برای ترجمه در اختیار دانشجویان پیرو خط امام در تهران قرار می‌گیرد.
من همین این اسنادی که شهید موسوی قایم با سرمایه‌گذاری جون خودش از هلیکوپتر خارج کرده بود آوردن لانه جاسوسی. تو متنی که برای توجیه فرمانده هلیکوپتر هست که شهید موسوی قایم آورده بیرون، من خودم شخصا اینو خوندم. میگه هیچ ناراحت نباش. الان هیچ راداری تو تهران کار نمی‌کنه. بلند میشی نگاه میکنی مشعل پالایشگاه، مشعل پالایشگاه را نمیخواد نقشه خونی کنی، مشعل پالایشگاه هدف توه، جت‌های جنگنده ما بالا سر تو هستن، هیچ نگرانی نداشته باش، بیا تا روی نام.
طبق گزارش رسمی ستاد مشترک عملیات ارتش آمریکا، هنگام فرار از تبعز داخل هلیکوپترهای رها شده هنوز مقداری اسناد طبقه بندی شده به جا مانده بود که به دلیل شعله ور شدن آتش امکان تخلیه آن وجود نداشت. به همین دلیل بکویس فرمانده عملیاتی نیروی دلتا بلافاصله از کاخ سفید خواست تا هلیکوپترهای رها شده را بمباران کند. اما فرماندهان نظامی کاخ سفید این تقاضای بکویس را غیر عملی می دانند. باید راه دیگری پیدا می شد. ساعت 18:05 اردیبهشت دو فروند هواپیمای ایرانی به دستور بنی صدر کار ناتمام آمریکایی ها را به پایان رساندند.
بنی صدر حالا به یک اپوزیسیون تبدیل شده بود، کسی که ایران را با برنامه های خودش میخواست. ابوالحسنی که حالا به چشم رجوی یک قهرمان به نظر میامد، چرا که میتونست منافقینی که نتوانسته بودند در ترورها باعث شکست امید مردم شوند را خارج از ایران فعال کند. مجلس حرف ها داشتند.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم اونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از ترائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم. الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمود.
ابوالحسنی که آن روزها به نام انقلاب آمده بود، بعدها منتقدینش را چماقدار و دیکتاتور معرفی کرد. درست در 22 بهمن سال 59.
وقتی ملتی انتخاب کرد، معناش این است که تشخیص داده است و کسی را انتخاب کرده است که نه از میدان چوب و چماق بیرون می رود، نه از میدان تهدید بیرون می رود و نه تسلیم می شود.
امام که به او اعتماد کرده بود حالا می دانست که این مرد آمده تا از اعتماد امام به انقلاب اپوزیسیونی در داخل کشور برسه. اما اسفند همان سال تیر آخرش را زد و سعی کرد با کمک منافقین انقلاب را مصادره کند در یک جلسه چند ساعتی.
می گویند که در خیابان این چماقدارها مشغول وظیفه رضالت هست. باید به این چوبارها که معلوم است چه کسان هستند بگویم بدانید شما هاتون را هم بشکنید. شمایی که با این چوبارها نیستید از اونها جدا بشوید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسم. شمایی که از اینها نیستید باوران اطراف اینها رو تخلیه کنید. یارید اینجا میشونید، من حالا تهدید میکنید از شهربانی ضبط میکنید صداشون که بعد نگم چه میشد و چه نشد.
بنی صدر میدانست که چه چیزی بگوید تا بتواند با تحریک گروهک منافقین در دانشگاه اختلاف را رقم بزند، نهادهای انقلابی را چماقدار و دیکتاتور بخواند و در رأس آنها شهید بهشتی.
این که در جریان دانشگاه روز 14 اسفند اون جمعی که پای تریبون سخنرانی آقای بنی صدر بودن، مهمترین شعارشون این بود که علیه بنده شعار بدن. این علتش واضحه، چون شعار آمریکا هم الان همینه، اونها علیه ملت ما و انقلاب ما شعار میدن و علیه کسانی که فکر میکنن در خط انقلاب اسلامی پافشاری دارن.
اما بنی صدر عزل میشود و عزل بنی صدر با آراء همه افراد مجلس انجام شد.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
عزلی که او را از جریان انقلاب جدا می کند، اما آنقدری با مسعود رجوی متصل می شود که بنی صدری که با ریش و سیبیل های زده شده و لباس های مبدل می تواند از کشور برود و برنامه ریزی ها برای حادثه های بزرگ آن هم بیرون از مرزهای ایران قرار است رقم بخورد. ابراهیم خدابنده در این باره می گوید:
من توی خارج بودم، از اوایل سال 60 در واقع زمینه ها داشت آماده می شد برای اومدن رجوی. یادمه که منزل صالح رجوی در آبسوباز توسط سازمان گرفته شد، اونا به جای ویلای دیگه منتقل شدن، ویلاهای اطراف گرفته شد و آماده سازی ها داشت صورت میگرفت و خیلی از اعضای سازمان مثلا همین احمد افشار، محمود احمدی، اینا آمده بودن خارج فعالیت هایی میکردن. میشد فهمید که داره سازمان یه ثقلی در فرانسه به وجود میاره که بعد اون پرواز صورت گرفت و اومدن اونجا. خب بلافاصله که اینا اومدن، هواپیماشون در یک فرودگاه نظامی پاریس به زمین نشست و بعدها ما فهمیدیم که قبل از این هم مسعود رجوی چند بار مخفیانه به فرانسه سفر داشته و از طریق برادرش صالح و اون یکی برادرش کاظم رجوی که خب داستان مفصلی داره و همکار ساواک بود در زمان شاه، مقدمات کار رو فراهم کرده که هم به عراقی ها وصل بشه و اونها جنگ رو شروع بکنن و هم بعدن خودش وقتی که دیگه شرایط تنگ شد تو خارج بتونه مقرش رو منتقل کنه به فرانسه.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبل بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. بیشه ها.
بله دوستان عزیز، مراقب این کلاهبرداران فضای اینترنتی و مجازی باشید تا خدای نکرده مورد سوء استفاده اونها واقع نشید. صبحتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.